Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Sohan der bررسی ادله نافین حجیت خبر واحد بود. در جلسه گذشته روایات رو به تفصیل بحث کردیم و به جنبندی هم رسوندیم. امروز وارد بقیه ادله میشیم. حسب اون چه که در کفایه هست باید به دلیل الاجماع بپردازیم. منتها قبل از دلیل الاجماع من یک نکته رو به عنوان تتمیم بحث که برخی از اعاظم مطرح کردن مطرح بکنیم و بعد وارد دلیل الاجماع بشیم که احتمالاً یکی دو جلسه رو به خودش اختصاص بده. کنار ادله کتابی و ادله روایی دلیل سوم رو یادداشت کنید، دلیل العقل هست، به بیانی که یک وجه از این بیان را ابن قبه گفته بود، استحاله تعبد به زن که علل قاده استحاله تعبد به خبر واحد هم میشه، عقلا محاله که ما خبر واحد را حجت بدونیم. ما این بحث رو هم فنی طرح کردیم و هم پاسخ تفصیلی دادیم، وجوه جمع بین احکام ظاهری و احکام واقعی، راه حل این شبهه و مسئله ابن قبه بود که متعرض شدیم. دلیل بعدی که متعرض شدند استناد به اصل هست، اصالت الحرمه، اصالت و حرمت تعبد بالخبر الواحد. خب سوال اینه که این چه اصلی است که شما بهش تمسک میکنید؟ اگر ارادتون اصل عملی است، یعنی ارید به الاستصحاب که اصل عملی است، این پاسخش روشنه. یعنی گویا مستدل اینطوری میگه، میگه ما استصحاب میکنیم عدم حجیت را برای مشکوک الحجیه، در حجیت خبر واحد شک بکنید، به یه بیان استصحاب عدم ازلی باشد، استصحاب عدم حجیت رو برای عرض بشود که خبر واحد مطرح بکنیم. خب این پاسخش روشنه. چند پاسخ به این حرف میتونیم بگیم؟ یک که پاسخ فنیست و کلن این رو از دلیلیت خارج میکنه و اون اینه که با دلیل اجتهادی نوبت به ادله و اصول عملیه نمیرسد. ما هم مثبتین هم نافین ادله اجتهادیه رو طرح میکنن، بل ادله الاربعه میخوایم جنبندی بکنیم. شما حالا وسط ذکر ادله لفظیه سخن از تمسک به اصالت الحرمه به عنوان یک اصل عملی دارید مطرح میکنید. خب این وجاهت نداره، فنی نیست. نکته دوم و پاسخ دومی رو میشه مطرح کرد که خود همون تمسک به استصحاب عدم ازلی هم فیه ما فیه، که انشالله در استصحاب متعرض خواهیم شد که آیا ارکان استصحاب در این گونه استصحاب ها که معروف به استصحاب اعدام ازلی هست جریان دارد یا ندارد. این هم به هر حال یک مناقشه، عنوان مناقشه دوم میشه مطرح کرد. پس نمیتونه این اصالت الحرمه ای که مطرح کردید منظور اصول عملیه باشد به این ادله. اگر بگید که نه آقا منظور ما اصل عملی نیست چون اون بین الغیه، ما بیایم اصل متخذ از ادله لفظیه رو بگیم، شما در خیلی از فروع فقهی هم در مکاسب هم در کتب بقیه فقها ها ملاحظه کردید که اول تأسیس الاصل می کنند بعد وارد ادله می شن. فرض بفرمایید که ما از ادله لفظیه احل الله البیع یک اصالتی درست می کنیم، بعد وارد عرض بکنم که بقیه ادله لفظیه می شیم. این حسنش اینه که در یک جاهایی که دلیل خاص نداشته باشه بتونید به این اصل متخذ از ادله لفظیه به تعبیری منظور از این اصالت الحرمه القاعدت المستنبته من الادله باشد. اگر منظورتون این باشه این پاسخش دوباره باز روشن است و اون اینه که این رو دیگه در اداد و در کنار ادله لفظیه نباید مطرحش بکنید. ما هستیم و ادله لفظیه. فرض بفرمایید اگر ادله لفظیه‌ای که شما نافی نقام کردید ما این ادله لفظیه رو نفی بکنیم، پس دیگه یک اصل به عنوان یک قاعده مستنبط از ادله لفظیه باقی نمیمونه. و اگر هم ادله لفظیه تمام باشد، وافیت الدلاله باشد، به تعبیر مرحوم آقای خویی وافیت الدلاله باشه، دیگه نیاز به این اصل نداریم. ما هستیم و ادله لفظیه، پس چیز جدایی نیست. فتحصل من ما ذکرنا، ما در حوزه نافین چیزی رو به عنوان اصالت الحرمه، اصالت و حرمت تعبد بالخبر الواحد نداریم. خب این دوتا نکته هم ما وسط فرمایشات آخوند مطرح کردیم تا برسیم به فرمایش جناب آخوند که استدل النافون بالادله، که یک آیات بود، دو روایات بود، سه اجماع هست. مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه ادعای اجماع کرده که کلمات این اعلام رو ما انشاءالله خدمتون خواهیم خوند. ادعای اجماع کرده بر این که امامیه الفرقه المحقه، عرض بکنم که همانطور که زن مستفاده از قیاس را مورد عمل قرار نمیده، به خبر واحد هم عمل نمی کنه. خب چه پاسخ میدید به این اجماع؟ اجوبه ای که ذکر شده رو من اولا طرح بکنم بعد وارد یک بحثی بشیم، چون این اجماع معارض است به ادعای اجماع از طرف شیخ الطائفه و اون تعارض دو تا اجماع رو باید مطرح بکنیم. پاسخی که جناب آخوند و خیلی از اعاظم متأخرین نسبت به آخوند مطرح کردن چند تا پاسخ. یک، این اجماع اگر محصل باشد و المحصل من غیر حاصل، و اگر منقول باشد چند اشکال داره. اگر ادعا اجماعی منقول باشه چند تا اشکال داره. یک، اجماع منقول فی نفسه حجیت ندارد. چرا؟ چون اجماعی کاشف است که محصل باشد. حالا ما انشالله خواهیم گفت که یک اجماع عملی تحصیلی وجود داره، حالا فعلا فرمایش حضرات رو تقریر میکنیم. پس پاسخ اول، عدم حجیت الاجماع المنقول به تعبیر مرحوم آقای خویی در مصباح صفحه 148 فی نفسه، این پاسخ اول. پاسخ دوم که در فرمایشات اعاظم مطرح شده اینه که بگیم آقا جان اجماع منقول خودش از افراد خبر واحد است. اجماع منقول به خبر واحد شد. خبر واحد دو فرد دارد، یکی اون خبر واحدی که ما دیروز اخبار احاد رو بحث میکردیم، یکی شما این اجماع منقول به خبر واحده. تمام اشکالاتی که ما در استدلال به اخبار واحد مطرح میکردیم امروز هم مطرح میشه، بلکه به تعبیر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این اجماع منقول به خبر، اجماع منقول من افراد خبر الواحد، بل من اخص افرادهی، اخص با سین، این فرد خصیصش هم هست. چرا فرد اخصه؟ به اعتبار کونهی اخبارن حدسیین ان قول المعصوم، بخلاف خبر الواحد المصطلح فانه اخبار حسی، ما خبر واحدی که خبر حسی بود. زراره میگه سمعت الصادق علیه السلام یقول، مثلا شما خبر حسی را اون معرکه رو درست کردید که ما خبر واحد رو حجت نکنیم. حالا شما خبر حسی واحد رو نپذیرفتید، آمدید اجماع منقول را که اخبار حدسی هست در قول معصوم این رو دارید میپذیرید. خب اگه بنا به عدم حجیت خبر واحد باشد، فرد اخصش اولا به عدم الحجیه هست. دقت میکنید؟ بالاولویه ما عرض بکنم که عدم امکان استدلال را مطرح بکنیم. وقتی خبر واحد نمیتواند حجیت خبر واحد را سلب بکند، آیا اجماع منقول به خبر واحد میتواند سلب حجیت بکند؟ این هم پاسخ دوم. پاسخ سومی که میخواییم بدیم و از اینجا وارد اون بحثی که عرض کردم خدمت شما بشیم، اینه که این اجماع معارضون به ادعای اجماع دیگری. خب سید ادعای اجماع فرموده که طایفه محقق عرض بکنم که به خبر واحد عمل نمی کنه، از اون طرف شیخ الطائفه هم ادعای اجماع کرده که طایفه محقق عمل به خبر واحد می کنه. خب این اجماع معارض میشه. وقتی که اجماع معارض شد دیگه قابلیت استدلال و استناد ندارد. دقت کردید؟ این شد نکته‌ای که ما برای پاسخ به ادعای اجماع مطرح کردیم. حرف جناب آخوند تمام، منتها یک بحثی رو ما اینجا تتمیماً عرض بکنیم و اون اینه که دیروز از بحوث مرحوم سیدنا الاستاد رحمت الله علیه نقل کردیم که خب به لحاظ اصولی ما پاسخ رو دیگه تمام کردیم، ادعای اجماع سید نقض می شود، معارض می شود به ادعای اجماع شیخ و تمام شد. منتها یک مسئله باقی می ماند، یعنی پاسخ کبروی رو ما به ادعای اجماع دادیم، منتها یه بحث صغروی می مونه و اون اینه که چطور میشه سید ادعای اجماع بر عدم حجیت بکنه و شیخ که زمیل سید است در بحث استادشون مرحوم مفید و شاگرد مرحوم سید هست ادعای اجماع بر خلاف بکنه؟ دو روی کرد وجود داره. این بحث مبسوطی است، اگر ما بخوایم وارد بشیم عرض بکنم شاید چندین جلسه وقت بگیره. حالا من وارد میشم ببینم که بحثایی که لازمه چه مقدار زمان لازم داره. دو تا نظریه کلان وجود داره در مقارنه بین قول شیخ و قول سید. این کلیات رو عنایت بکنید تا بعد وارد کلمات علام بشیم. و الحق و الانصاف شیخ اعظم در رسائل سنگ تمام گذاشته در این بحث اجماع در حجیت خبر واحد، انصافا زحمت کشیده. دو تا رویکرد کلان وجود داره. اون رویکرد کلان اینه که ما بگیم شیخ و سید هم رأی هستند، یعنی دعوا ظاهرا دعوا هست، در مقضای حرف با هم نظرشون واحده. به تعبیر دیگه دعوا دعوای لفظی است نه دعوای محتوایی، ماهوی نیست. اعازمی مثل مرحوم نائینی رحمت الله علیه و ظاهرا خود جناب شیخ، این ظاهرا را به خاطر میگم که کلمات شیخ را خدمتتون عرض بکنم، اعازمی وارد شدن این که بگن شیخ و سید با هم دعوا ندارن، که توجیه این آقایون رو باید بخونیم که چطور این ادعای اجماع بر عدم حجیت میکنه اون بزرگوار ادعای اجماع بر حجیت. نظریه دوم اینه که شیخ و سید با هم مخالفن، اختلاف دارن، یعنی نمیشه بین العالمین ما بگیم ادعا بکنیم که اختلاف ندارن؟ عنایت فرمودید. خب باید بریم ببینیم که کلمات این دو بزرگوار چیه و بعد هم حالا این رو امروز اجالتاً تو ذهنتون باشه، خیلی بعید امروز برسیم، در مکتب هله بحث حجیت خبر واحد یه تغییری به قول شما جوونا گفتمانی میده، یا اگر بخوایم اصطلاح دیگه برش به کار ببریم، چون در مکتب بغداد یه روی کردی به این بحث عرض بکنم حجیت خبر واحده، وقتی میرسه به مرحوم محقق و مرحوم علامه در هله، حجیت خبر واحد خیلی پررنگ مطرح میشه، چون مرحوم شیخ الطائفه که حالا عبارت عده را آوردیم بخونیم، ادله آنچنانی اقامه نمی کنه. اون کسی که نزدیک 10-11 دلیل اقامه می کنه بر حجیت خبر واحد و اصلا این بحث حجیت خبر واحد و به عنوان اجماع طایفه محق مطرح میکنه، ادله مبسوط و مفصلی براش مطرح میکنه، مرحوم محقق هست. بله، که حالا انشالله ببینیم میرسیم عبارت بزرگواران رو بخونیم یا نه. فرمایش مرحوم سید رو شیخ اعظم در رسائل آورده و جالب اینه که خیلی هم فنی دقیق با حوصله کلمات سید رو هم تحلیل میکنه هم میبره جلو. این کتابی که من آوردم خدمت شما، این از ذریعه ما در مواجهه با خبر واحد، شما نگاه کنید چند گام باید بیایم جلو. یک، کسانی مثل ابن قبه وجود داشتن، متکلمینی که امکان را نفی می کردن، یعنی بحث استحاله را مطرح می کردن. سید مقابل ابن قبه هست، یعنی امکان ذاتی را می پذیرد، استحاله را رد می کنه. اما فرمایش سید اینه که وجوب و تعبد را ما نفی بکنیم، بگیم آقا امکان و تعبد وجود داره ولی در شریعت ما متعبد به خبر واحد نشدیم. و همین که متعبد، این فرمایش مرحوم سیده، همین که ما متعبد به خبر واحد در شریعت نشده باشیم کفایت میکنه برای اینکه خبر واحد حجت نباشه. پس این دوتا از هم تفکیک بشه، نگید خب سید هم مقابل ابن قبه است. بله، مقابل استحاله ذاتی است. این عرض کردم از ذریعه صفحه 370 به بعد بحث تعبد به خبر الواحد فی الفصل التاسع فی اثبات تعبد به خبر الواحد او نفی ذالک از صحیح. این یه خط رو دقت کنید، این براءت استحلال نظریه مرحوم سیده، از صحیح صفحه 371، ان العبادت ما وردت به ذالک و ان کان العقل یجوز التعبد بذالک، عقل تجویز می کند ما متعبد به خبر واحد بشیم. این ابطال رأی ابن قبه است. ما استحاله ذاتیشو قبول نداریم، اما ان العباده ما ورد بذالک، شرع ما رو متعبد نکرده به خبر واحد. توجه کردید؟ وقتی شرع ما رو وارد ما رو متعبد نکرده، این کفایت میکنه برای اینکه ما خبر واحد رو حجت ندونیم. بعد چند خط جلوتر این حرفو میگه که ذهب الفقها و اکثر المتکلمین الا ان العباده، البته بعضیا گفتن که در شریعت وردت بالعمل بالخبر الواحد فی الشریعه. خب پس ما باید بریم بحث بکنیم ببینیم که آیا عرض بشود که تعبد به خبر واحد در شریعت داریم یا نداریم. فلذا همین اول بحث به خاطر اینکه رأی شیخ و سید بخواد مقارنه بشه به جنبندی برسیم، متکلمین و فقها سه رأی در بحث خبر واحد دارن. یک، این فرمایشی که مرحوم سید دارد که عبارتش رو براتون خوندم، عنوانش رو اینطوری بدیم: جواز التعبد بالخبر الواحد عقلا لا شرعا، یعنی ابطال کنیم قول ابن قبره. پس جواز تعبد را عقلا بپذیریم، شرعا نپذیریم. شریعت چنین چیزی رو ما رو متعبد نکرده. دو، عدم الحجیه مطلقاً. ظاهراً شیخ مفید در تذکره حالا عبارتش آورده، هم مرحوم شیخ آورده هم ما خدمتتون میخونیم. حالا اجالتاً عنوان رو نگه دارید تا ببینیم این عنوان درسته اطلاقش و اسنادش به شیخ مفید یا نه. در تذکره اینو فرموده. سه، که فرمایش مرحوم شیخ در عده هست، صفحه 126 عده، که مرحوم شیخ شرایطی رو برای خبر واحد ذکر میکنه، بعد میفرماید، یعنی رأی شیخ این بشه که وقوع و تعبد بالخبر الواحد سمعن، ما که امکان ذاتیش رو مطرح کرده بودیم، حالا به لحاظ وقوعی هم بگیم شرع ما رو متعبد کرده به خبر واحد. بله، عبارت سیدینه ان اخبار الاحاد، همین عبارتی که براتون خوندیم، اخبار آحاد، گفته که دلالت شرعیه بر وجوب عمل بهش نداریم. عبارت سید: ولن قطع العذر بذالک، قاطع عذر هم نیست. شما اگه با خبر واحد آمدید عمل کردید، این خبر واحد قاطع عذر نیست. اذا کان خبر الواحد یا اذ کان خبر الواحد لا یوجب عملا، یه عبارتیه. این عبارت رو ما در کلمات و قدما زیاد مشاهده میکنیم که باید روش صحبت بکنیم. اجالتا عرض بکنم که الخبر الواحد لا یفید علما ولا یوجب عملا. لا یفید علما یعنی خبر واحد در حوزه اصول عقاید که ما مأمور به تحصیل علم هستیم قابلیت استفاده و استناد ندارد. پس الخبر الواحد لا یوجب علما ولا عملا، یعنی به تعبد شرعیه هم در فروع فقهیه نمیتونیم ما استناد کنیم به خبر واحد. خب، شیخ در العده فرموده عبارتشون اینه: ان خبر الواحد اذا کان واردن من طریق اصحابنا، خبر واحد البته شرایطی دارد. خوب توجه کنید، ما فعلا دنبال اثبات حجیت به نحو موجب جزئیه ایم، یعنی ما مقابلمون کسانی هستن که نفی حجیت به نحو سلب کلی میکنن، ما بخواییم ابطال کنیم حرف اون آقایون رو. ان خبر الواحد اذا کان واردن من طریق اصحابنا القائلین بالامامه، یک. دو، و کان ذلک مرویا عن النبی صلی الله علیه او عن واحد من الائمه، یعنی خبر واحد به صحابه نرسه، ما که قول صحابه رو که حجت نمیدونیم. پس یک، امامی باشد از طریق اصحاب ما باشه. دو، مروی عن المعصوم باشه. سه، و کان مما لا یطعن فی روایتهی، در روایتش مورد طعن نباشه این آقای راوی. این سه. و چهار، و یکون سدیدن فی نقلهی. پس یک سری شرایطی رو مرحوم شیخ در عده العده مطرح میکنه که اگر این شرایط باشد جاز العمل بهی. میتونیم ما به اخبار عرض بکنم که آحاد عمل بکنیم، جاز العمل به، و تعبد شرعی به این داشته باشیم. خوب، این میشود موضع نقاش و نزاع بین سید و بین شیخ. اینجا عرض کردم برخی توجیهات اومده، من سرفصل اینها رو، تیتر اینها رو میگم، بعد انشالله به نظرم عبارتها رو باید مبسوط اینجا رسائل شیخ رو مبنا قرار بدیم. شیخ زحمت کشیده، کلمات حضرات اعلام رو بخونیم، شاید یه جلسه دیگه حداقل وقت ببره. یک، فرمایش مرحوم نائینی است که در فوائد و در اجود من یک جلسه سابق براتون خوندم، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هم در صفحه 149 از مصباح عرض بکنم که این فرمایش رو آورده. و اون اینه که این فرمایش آقای خوئیه، عرض کردم فرمایش مرحوم نائینی است فلواقع، که لعل المراد من خبر الواحد فی کلام من یدعی الاجماع على عدم حجیته، اینا اشتراک لفظی باشد. سید که میگوید اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد، منظورش خبر واحد اول خبر الضعیف غیر موثق، و شیخ که میگه اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، منظورش خبر عرض بکنم که محفوف بالقرینه باشد، خبر صحیح باشد، که این حالا انشاءالله تفصیلا میگیم. مرحوم سید مرتضی میفرماید خبری که افاده علم بکند رو ما میپذیریم، اشکال اینه که خبر واحد افاده علم نمی کنه. منظور از علم هم علم فلسفی و حکمی نیست، این چیزی که وساقت اطمینان و سکون نفس داشته باشه. خب بعید نیست مرحوم شیخ الطائفه دعا بکنه با وساقت راوی ما میتونیم به این اطمینان نفس برسیم. خب پس اخبار آحاد رو ما به عنوان خبری که به تعبیر آقایون افاده وثوق میکند سکون و نفس رو در پی داره، ما این رو بپذیریم. خب اگر این حرف باشد که مرحوم نائینی فرموده، بین شیخ و بین سید دیگه اختلافی نیست. این یک. دو، برخی از آقایون مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده که بعضی از آقایان فرمودن، حالا عرض کردم فقط عناوین رو امروز ذکر کنیم، کلمات میمونه، که این که میبینید سید نفی حجیت کرده و ادعای اجماع کرده که ما خبر واحد رو حجت نمیدونیم، در مقابل روایات عامه بوده در مقام احتجاج. در مقام احتجاج خب چیکار کنه؟ یه خبر واحدی از فلانی نقل میکردن، یه حکم شرعی را و ای بسا یک اصل اعتقادی را میباید باش استناد میکردن. سید که مقابل این جریان قرار میگیره، یک کار فنی و اصولی میکنه و میگه اینا اخبار آحادن، ما اخبار آحاد را اجماع داریم که نمیپذیریم. خب بیاید قدر مسلم بگید، یه اخباری رو بگید که افاده علم بکنه، با خبر واحد که نمیشه گفتگو کرد. این حرف خیلی فنی است. منتها صاحب معالم در حاشیه منهو بر معالم، این را انشالله براتون عبارت رو میخونیم، صاحب معالم یه حرفی رو آورده مطرح کرده که لا یعقل صرفه الی ذلک، این حرف معقول نیست. صاحب معالم گفته این چه فرمایشیه که شما دارید مطرح میکنید؟ خب سید میتونست تبعید المسافه نکنه، بگه آقایون ما شرط قبول خبر از راوی را وثاقت و عدالت راوی میدونیم، تو که راوی امامی نیستی، خب ما که عدالت قائل نیستیم براتون و لذا روایتتون رو قبول نداریم. چرا دلیل را ذکر نکنه و تبعید المسافه بکنه؟ فلا وجه للمبالغه، این که آقایون فرمودن این ما وجهی براش فهم نمی کنیم. مرحوم شیخ حق با مرحوم شیخه. مرحوم شیخ اعظم در رسائل این فرمایش مرحوم صاحب معالم رو رد میکنه، میگه خب این چه فرمایش بزرگوار، خیلی از جهان نمیتونستن اینا، دقت میکنه در مقام احتجاج که بیاد چی بگه؟ مثلا فرض کنید که مرحوم شیخ اعظم حق با ایشونه و نپذیرفته این نکته مرحوم صاحب معالم رو که لازم نیست تبعید المسافه بشه و بگه آقا به صراحت بگه که ما راوی رو درش شرط مذهب داریم عدالت، و اگر کسی به مذهب امامیه نیست فاقد این شرطه. خب همینطور که مرحوم شیخ اعظم فرموده، نمیتونستن آقایون در فضای مناظره، این امکان براشون وجود نداشته، خب بگن باید یک مبنای دیگه رو مطرح میکردن. عرض بکنم که ضمن این که حرفشون رو بگن و حقیقت رو احقاق بکنن، حق رو، این گرفتار عوارض و حواشیش هم نشن. خب این هم به هر حال نکته است که مرحوم شیخ مطرح کرده. انشالله کلمات اعلام رو ما میگذاریم در جلسه بعد، امروز فرصت نمی کنیم وارد فرمایشات آیون بشیم، مخصوصا در حوزه مکتب هله، یعنی فرمایش مرحوم محقق و مرحوم علامه رو در بحث حجیت خبر واحد یه مقدار با تأنی باید نگاه بکنیم که با تفسیر و نگاه این بزرگواران کلمات مرحوم شیخ الطائفه بهتر فهم میشه که ایشون بحث حجیت خبر رو مطرح میکنه، در چه فضایی داره این حجیت رو مطرح میکنه. والحمدلله رب العالمین.